چون حکیم ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه شاهد سلطنت اوست وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده عذر گفته که او مداح کفار بوده است. بعد از آن شیخ در خواب مشاهده کرد که فردوسی در بهشت است. شیخ او را گفت ای حکیم، به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت به دو علت، یکی آن که تو بر من نماز نکردی و دیگر به سبب آن که این بیت در توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. عبدالملک ابن مروان را هنگام مرگ دیده بر گازوری افتاد که پارچه برای شستن به سنگ می کوفت. گفت کاش من گازوری بودم و خلافت را بر عهده نمی داشتم. این سخن به گوش ابو حازم رسید. گفت خدای را سپاس که آنان هنگام مرگ تمنای آن می کنند که ما درانیم و ما هنگام مرگ تمنای آن نمی کنیم که آنان درانند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و افکار ابوالمجد، آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد و بتوانیم وجهی دیگر از افکار و اعتقادات این حکیم فرزانه را برای شما یاران همراه معرفی کنیم. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم، صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی از جمله بزرگترین شاعران صاحب سبک شعر فارسی محسوب می شود و شاعران بزرگی چون مولوی و عطار از شیوه شاعری و افکار و اعتقادات او بیشترین تأثیر را گرفتند. به اعتقاد متخصصان ادبی در عرصه شعر و شاعری همیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و هوای تازه‌ای را وارد یکی از پایه‌های شعر یعنی محتوا و قالب می‌کنند. با نگاهی به اشعار صنایعی می‌توان دریافت که او در عصر خیش تنها کسی بود که توانست حال و هوای تازه‌ای را وارد ساختار سنتی شعر فارسی خصوصاً قصیده و غزل کند. او توانست بسیاری از تجربیات زاهدانه و بخش عظیمی از اندیشه‌های عرفانی را وارد عرصه و ساختار شعر فارسی کند. تا پیش از صنایع تجارب روحانی عارفان و زاهدان قرن‌های دوم تا پنجم هجری قمری برابر با قرن هشتم تا یازدهم میلادی به صورت نثر در کتاب‌های چون رساله قشیریه و احیای علوم دین عرضه شده بود. صنایع این تجربیات را وارد مجموعی از ساختارهای سنتی و تجربه شده شعر فارسی کرد و موجب تحول اساسی این عرصه از ادب فارسی شد و حال و هوای شعر را به کلی متحول کرد. به اعتقاد بیشتر محققان و منتقدان آثار صنایع، او در این زمینه هم سرآغاز است و هم نقطه کمال و اوج. تو با من و من پویان، هر جای تو را جویان، ای شمع نکورویان، آخر چه وصال است این؟ در وصل تو عقل و جان چون من شده سرگردان، ای وهم ز تو حیران، آخر چه جمال است این؟ عزیزان، دکتر شفیعی کدکنی، محقق و شاعر برجسته معاصر، درباره تأثیر صنایع و جایگاه شعر او در ادب عرفانی معتقد است که حرکت عرفانی که با شعر صنایع آغاز و وارد شعر فارسی شد، همان چیزی است که پس از مختصر تغییراتی در اجزای سخن، غزل‌های آسمانی حافظ را نیز شکل می‌دهد. در این گونه اشعار دو سوی وجود انسانی یعنی بعد خاکی و بعد آسمانی به هم گره می‌خورند. الوهیت و بندگی با تصاویری که در آن عوالم ملک و ملکوت به هم آمیخته، بلند پروازانه ترین لحظه های شاعر را در تاریخ شعر فارسی به وجود می آورد. تصاویری که در شعر صنایعی جلوه ظاهری یافته است، از تجربه روحی شاعر و ذهنیت فلسفی و منظومه فکری او نشأت گرفته است. از نگاه عارفانه صنایعی، تمامی کائنات بهره‌مند از حیات است و جریان حیات و زندگی در همه جا ساری و جاری است. برای آشنایی با صنایع و شناخت پایگاه او و بدعتها و بدایی که در شعر فارسی خصوصاً غزل و قصیده به وجود آورده است، باید اشعار او را با شاعران پیش از او و حتی همعصر او مقایسه کرد. دکتر شفیعی کتکنی که در کتاب تازیانه های سلوک اشعار و افکار صنایع را بررسی کرده، معتقد است که فضای غزل پیش از صنایع و حتی عصر او فضایی خاموش است. هیچ حرکت و حیات و تپیدنی در آن نیست. صنایع شور و حالی دیگر را به غزل بخشید و به مدد عرفان و زبان منسجم غزلی نو آفرید. غزلی که به جرأت میتوان گفت تمامی دیوان کبیر مولوی متأثر از آن غزل و شیوه شاعری صنایعی است. از عصر صنایعی به بعد مضامین عرفانی رایج‌ترین مضامین شعر فارسی شده است. در مجموعه آثار بازمانده از صنایعی و به نام صنایعی به ویژه قصاید و غزلیات و نیز حدیقت الحقیقه او تقریبا تمامی مفاهیم و معانی عرفانی ثبت شده است. صنایعی این مفاهیم را آنجا که ضرورت داشته به طور کامل بیان کرده و شرح و توضیح داده است و گاه از آن گذشته و تنها به اشاره‌ای اکتفا کرده است. بسیاری از محققان و منتقدان آثار صنایعی معتقدند که هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های محوری عرفان وجود ندارد که رگه‌ای از آن در شعر صنایعی انعکاس نیافته باشد. به همین دلیل بیشترین استفاده‌هایی که تصوف و عرفان و حتی فلسفه و حکمت از شعر داشته است، متوجه کارهای صنایعی است و آثار صنایعی بهترین منبع در این خصوص به شمار می رود. همراهان گرامی، صنایعی را میتوان نخستین کسی دانست که اندیشه انسان کامل را وارد شعر فارسی کرده است. او با در نظر گرفتن سه اصل معرفت خدا، جهان و انسان توانسته است ظریف‌ترین اندیشه‌های عرفانی را عرضه کند و یک نظام عرفانی کامل را در قصاید و غزلیات و نیز در حدیقت الحقیقه تبیین نماید. این جهان بینی همان است که در آثار عطار و مولوی گسترش یافته و به نقطه اوج رسیده است و پس از مولوی می توان گفت که هیچ چیز تازه‌ای بر آن افسوده نشده است. با نگاهی به اشعار صنایعی می توان دریافت که او حتی در عرفان نیز ساکن نمانده و در آن سوی مضامین عرفانی اشعارش که تقریبا همه بی سابقه است، بخش عظیمی شعر اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. صنایعی نگران پیرامون خود است و با اشعار خود به ستیز با ناروایی های اجتماعی و بیداد حاکم بر جامعهش می پردازد. نقد های اجتماعی صنایعی چندان زنده و آینه‌وار است که در انحصار شرایط تاریخی عصر او نمی‌ماند. این چه قرن است این که در خوابند بیداران همه؟ وین چه دور است این که سرمستند هوشیاران همه؟ باید گفت این جنبه از شعر صنایعی تا بدانجا قوی، زیبا و محکم است که شعر او را میتوان در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی سیاسی زبان فارسی قرار داد و سنایی را بزرگترین سراینده شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دانست. شعر سنایی شعری توفنده و پرخاشگر است. مضامین اغلب قصاید او در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است. او با زاهدان ریایی و حکام ستمگر که هر کدام توجیهگر کار دیگری هستند بی پروا می ستیزد و از بیان حقیقت ترسی ندارد. سنایی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش علاوه بر بیان دردها و معضلاتی که دامنگیر زمانه شده است نشان می دهد که شاعری اهل درد و دین است. لبه تیز تیغ زبان او در اغلب موارد متوجه دنیا دوستان و حاکمان ظالم است. سنایی بارها با تصویر زندگی زاهدانه پیامبر و معصومین و صحابه و تأکید بر آن در قصایدش سعی دارد جامعه آرمانی خود که عرصه ظهور در واقعیت پیدا کرده است را نشان دهد. در حوزه زهد و عرفان نیز نکوهش دنیا، تفکر درباره مرگ، توصیه به گسستن از آرزوهای طولانی و بی‌حد و حصر، تذکر به خیشتن حقیقی آدمی از مضامین رایج قصاید اوست. در حوزه غزل نیز سنایی پنجره اشراق و جذبه های معنوی را گشود و غزل را زبان عشق و شور عارفانه کرد. سنایی در قالب مثنوی به بیان حکمت معنوی و ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بیانی تمثیلی پرداخته که الهام بخش بسیاری از شاعران پس از خود همچون خاقانی و نظامی و عطار و مولوی در سرودن مثنوی های عرفانی است. خاقانی برای اثبات ارج و عظمت شعرش خود را با سنایی مقایسه کرده و مدعی است که جانشین شایسته سنایی است. چون زمان عهد سنایی در نوشت، آسمان چون من سخن گستر بزاد. چون به غزنه ساحری شد زیر خاک، خاک شروان ساحری نوتر بزاد. زبان شعر سنایی در قصاید و مثنوی‌هایش زبانی سنگین و سخت است، اما غزلیات سنایی به حکم مضمون عاشقانه‌ای که دارند لطیف‌ترند. هنگام داوری درباره شعر سنایی همواره باید دو دوره فکری او را در نظر داشته باشیم، زیرا شعر او پیش از تحول و انقلاب درونیش بیشتر با وضع موجود زمانه هماهنگ بود و او در این زمان شاعری مداح و مقلد محسوب می شد، اما پس از تحول درونی شعر او نیز متحول شد. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
دوستانی صمیمی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تاجیکستان در هفته آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما وسواسیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آید.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام و پیام خدمت شما عرض میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیلی جنبستی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم و ضمناً در فضای مجازی نیز می توانید این برنامه را از طریق نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. حالا نوبت می رسد به نخستین بخش برنامه، ذکر تحولات مهم تاجیکستان و تحولات مرتبط با تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و محکومیت قرآن سوزی و توهین به مقدسات دینی در غرب توسط او در این نشست، دیدار و گفتگوی رئیس جمهور تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر سران کشورهای شرکت کننده در نشست سازمان ملل متحد، دعوت روسیه از تاجیکستان و قرقیزستان جهت پرهیز از هر گونه اقدامات تحریک آمیز در مسائل مرزی، محکومیت دو بار حکم قتل برای عامل تاجیکستانی حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام در شیراز، برگزاری نشست بین المللی لوجستیکی و نقلیاتی میان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، چین، قرقیزستان و ترکمنستان در شهر دوشنبه، و برپایی جلسه شورای وزیران عدلی کشورهای مشترک المنافع یا اتحاد الله مستقل در شهر دوشنبه. شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت توجه شما را جلب میکنیم به بخش تحلیلی که تا چند لحظه دیگر پخش میشود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تقریبا تمام روزهای هفته گذشته را در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد سپری کرد. رئیس جمهور تاجیکستان که به منظور شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، ضمن سخنرانی در این مجمع از اقدامات سازنده تاجیکستان در حل و فصل مسائل مربوط به توسعه پایدار و کمک به حل و فصل مشکلات اجتماعی و اقتصادی افغانستان مطالب را عنوان نمود و همچنین ضمن این نشست آشکارا از اقدامات توهین آمیز بر علیه مقدسات مسلمانان به ویژه توهین به قرآن کریم در اروپا و غرب انتقاد کرد و این اقدامات را محکوم نمود. رئیس جمهور تاجیکستان گفت این گونه حرکت ها باعث افزایش تنش ها در زمینه های دینی و اعتقادی خواهد شد که برای بشریت خطرناک است. و همچنین در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خاص در جهت کمک رسانی و حل و فصل مشکلات جامعه افغانستان بیش از پیش کوشا باشند. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مجمع عمومی و همچنین دیدار و گفتگوهایش با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف بحث امنیت آسیای مرکزی و افغانستان بود. اما یکی از مهمترین برنامه‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر به نیویورک دیدار دوباره ایشان با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. دیدار و گفتگوهای رئیسان جمهوری دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در ادامه روندی است که با سفرهای متقابل آقایان رئیسی و رحمان به کشورهای یکدیگر شروع شده و همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب سید ابراهیمی رئیسی و امام علی رحمان رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دخالت نکردن بیگانگان در مسائل کشورهای منطقه در ایجاد امنیت پایدار را امر ضروری دانستند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران همچنین بر بهره گیری از ظرفیت های کمیسیون مشترک اقتصادی در جهت افزایش سطح تعاملات تجاری و اقتصادی و نیز اثرگذاری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور تأکید کردند. دو رئیس جمهور همچنین در مسائل افغانستان نیز گفتگو کردند و نیز یکی دیگر از موضوعاتی که در دیدار آقایان رئیسی و رحمان مورد بحث قرار گرفت، افزایش پروازهای هواپیماها میان دو کشور دوست و برادر بود. در زمینه گسترش روزافزون مناسبات دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با هم صحبت‌های سفیران دو کشور در کشورهای یکدیگر نظام الدین زاهدی و علیرضا حقیقیان را با هم می‌شنویم.
ما طی 30 سال روابط تلاش کردیم تا مناسبات دوستی، برادری و همکاری‌های سودمند میان تاجیکستان و ایران به طور مستمر رشد و توسعه یابد. با اظهار خوشحالی از دستاوردهای قابل توجه در همکاری های سودمند متقابل در 3 دهه گذشته، ما خواهان گسترش بیش از پیش روابط در عرصه های گوناگون هستیم و ادامه تلاش های دو کشور را در این جاده مهم ارزیابی می کنیم. اطمینان کامل دارم که با تکیه به تجربه اندوخته در روابط دو جانبه و با سعی و تلاش های پیگیرانه و اقدام های سازنده دو کشور دوست، تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای منافع مردمانمان در آینده نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مقصد اولین سفر خارجی جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران بود که این مهم نشان از اهمیت این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. سفر شهریور ماه جناب آقای رئیسی سفری موفقیت آمیز و نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور بود و فصل نوینی را در عرصه روابط دو کشور در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه‌ای و بین المللی گشود.
همچنان با برنامه تحلیل جنبسته تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بعد از اظهار نظرهای تحریک آمیز قمچیبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در مسائل مرزی، دوباره گفتگوزارهای نچندان خوشایند در فضای میان دو جمهوری ایجاد شدند. با این وجود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی هفته‌های گذشته دو بار با صادر جبار رئیس جمهور قرقیزستان ابتدا در شهر دوشنبه و سپس در نیویورک آمریکا دیدار و گفتگوهای انجام داد و در این دیدار و گفتگوها تاکید شد که مسائل مرزی باید به طور سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل شوند. اما همزمان با این تحولات روسیه از بیشکک و دوشنبه درخواست کرد از هر گونه اظهار نظری تحریک آمیز و جنجالی خودداری کنند. مقامات روسیه همچنین عنوان نمودند اختلاف و تنش میان کشورهای منطقه از اهداف اصلی قدرت‌های غربی هستند که برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در نقاط مختلف جهان از جمله در آسیای مرکزی تلاش و برنامه ریزی می‌کنند. با این حال در زمینه مشکلات و مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان دیدگاه‌های مختلف و در رد ادعاهای مقامات قرقیزی در مسائل مرزی میان دو کشور در جامعه تاجیکستان وجود دارد. نورعلی نورزاد دانشمند تاجیک در این راستا میگوید:
من در مورد اون بحثی که قبلا در مرز نقطه‌های مرزی ورخ و چارکوف شده بود که من مقاله مفصل نوشتم درباره حقیقت به واسط تمامی نشریه ها چاپ کردن و این آخرون اشاراتی که در نشست مطبوعاتی خود پرزیدنت قرقیزستان صدر جبار بسار گشت و بودم اشارات میکنند به تقسیمات ملی حدودی سال 1924 و تاجیکان رو گویا یعنی دعوا میتونید که گویا ما به همون تکیه کردیم، یعنی اگر تاجیکان بیشتر به همون خطاگی هایی که البته در همین تقسیمات ملی حدودی شد، مثلا بعد از که از اولین روزی که این تقسیمات برگزار شد، مثلا دانشمند معروف روس زلینسکی میگوید که این اصطلاح تبر تقسیم استفاده بود و همونجا مثلا برتول بر این دانشمند معروف ما معروف خاورشناس میگوید که در وقتی مثلا تقسیمات ملی حدودی سال 1924 منفعت مثلا اهالی تهجوی همچی که تاجیکان هستن به اعتبار گرفته نشد. و نکته دیگری از جمله مثلا خود نماینده قرقیزها مثلا خوجالوف در اینجا میگوید که من چند بار پیشنهاد میکنم که مثلا فلان منطقه های مشخص میگوید که اینا حدودی محل سکونت تاجیکان هستن که متاسفانه اینا میگوید نماینده خود قرقیزا که منفعت تاجیکا با اعتبار گرفته نشد. و البته من با تکیه بر این سرچشمه تاریخ ما اطمینان میگیم که مرغاب هیچ وقت در حدود قرقیزستان نبود یگان وقت و تنها بعدا مثلا یک قسم مثلا اهالی قرقیز که اونجا ساکن شدن اونو از همه حساب مثلا موجود ساکنان یا اهالی همین که یک بخش از باید مثلا کاملا تمام منطقه مثلا مرغاب خیرزو بوجود نبارند و اینها که بعدا مثل چطورانه که در مرزهای مثلا واروخ و مثلا چارکوخ که آمدند و همراه شدند و با مردم همنشینی کردند و بعد بیا که اینها صاحب زمین شدند. یعنی این نکته های هست که مثلا این در مرغاب عین همین حادثه هست و اگر ما با سرچشمه خود تاریخی نگاه کنیم در مثلا مکمل ترین سرچشمه هایی که نه تنها مثلا سرچشمه های فارسی بلکه مثلا دانشمندان خود مثلا اروپای با جهانگردانی که اومدن مثلا همینجا نگاه کردن مثلا با عرف و عادات های مردم اومدن، اونها مثلا اعتراف کردن که قرقیزها هرگز اهالی تهجوی آشمونه نیستن، اینها مثلا از کوههای اولتوی و از سیبر اومدن مهاجر، اینها مثلا قبیله های ساکن نیستن.
گفتنی تاجیکستان و قرقیزستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند که تقریبا 300 کیلومتر این مرز هنوز علامت گذاری نشده است. با این حال آگاهان سیاسی معتقدند تا زمانی که سران دو کشور به ویژه مقامات قرقیزستان در مسائل مرزی از برنامه‌ها و اقدامات سازنده کار نگیرند، حل و فصل مشکلات مرزی میان دو کشور به درازا خواهد کشید و این امر به سود قدرت‌های دخالتگری فرامنطقه‌ای است و هرگز به سود کشورها و ملت‌های منطقه به ویژه مردمان تاجیکستان و قرقیزستان نخواهد بود که عصرهای عصر کنار هم به طور مسالمت آمیز به سر می‌بردند. دوستان همراه، با پایانی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم پرتوه از آفتاب را بشنوید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از یک جنگ سخت که اصحاب جنگیده بودن، شهید داده بودن، چه زحماتی متحمل شده بودن، چه خطراتی رو به جان خریده بودن، برمیگشتن از جنگ، پیغمبر به اینها فرمود که شماها از جهاد اصغر برگشتید، حالا جهاد اکبر بر عهده شما. گفتن یا رسول الله، دیگه از این جهادی که ما کردیم چی بالاتر؟ فرمودن نه، جهاد اکبر جهاد با نفس است. یعنی چه جهاد با نفس؟ یعنی مبارزه با احساسات درونی انسان. یه چیز رو انسان در درون خود یک احساسی داره، یک میلی داره، یه توجهی داره، با این مبارزه کنه. اون وقتی که مقتضی مبارزه است. از این جهت هم نگاه کنیم، باز می‌بینیم پدران شهدا، مادران شهدا، همسران شهدا در درجه اول جهاد اکبرن. چرا؟ چون بر احساسات خودشون فائق آمدن. جوان اصرار داره بره به میدان جنگ، موانعی سر راهش هست، مادر با اون عشقی که به فرزند داره این موانع رو برطرف میکنه. این توش حالات شهدای ما وجود داره، ما دیدیم اینا رو. مادرانی رو بنده زیارت کردم، مادران شهیدی رو که فرزند خودشون رو خودشون دفن کرده بودن، خودشون تجهیز کرده بودن. اینا شوخیه، اینا اصلا اگر اینا رو ما ندیده بودیم، از افرادی که دیدن نشنیده بودیم، اصلا قابل باور نبود، اما اتفاق افتاده.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه سیمای زن را خواهید شنید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است، این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، و بیاموزه با احساس تکلیف و وظیفه اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی، صدای خراسان.
ای نامی تو بهترین سرآغاز، به نامی تو نامکه ای کنم با سلام و عرض ادب خدمت شما هوادارانی برنامه سیمای زن. من مطری بشریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. همراهان شنونده، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه برآنیم تا درباره تأکید اسلام بر مشارکت سیاسی زنان در جامعه با شما سخن بگوییم و شواهد را از تاریخ اسلام در این مورد به سمع شما عزیزان برسانیم. دین اسلام به لحاظ ارزشی که به طور یکسان به جایگاهی انسانی زن و مرد می دهد، برای آن دو حقوق و تکالیف خاص را در نظر می گیرد. اسلام همچنین اهتمام زیاد به حفظ حریم عفاف دارد و آن را حصاره قلمداد می کند که برای پیشبرد اهداف جامعه و بقای اعضای آن لازم و ضروری است. تاریخ اسلام به خوبی گواه بر این است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای زنان نقش اجتماعی در نظر گرفته و از این رو میبینیم که در اولین بیعت جامعه اسلامی زنان حضور داشتند و پیامبر علاوه بر مردان از زنان نیز بیعت میگیرد که به بیعت النساء شهرت یافته است. آیه 12 سوره ممتحنه به صراحت می فرماید که زنان می توانند نقش تعیین کننده در سرنوشت سیاسی جامعه و حتی پیامبر را به عنوان حاکم و فرمان روای دینی و سیاسی جامعه وادار پذیرش آن می کنند و این دلیل بر نگاه مثبت قرآن به مشارکت سیاسی زنان است. در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، دین و سیاست مجموعه به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است. بنابراین دخالت در امور سیاسی برای مسلمانان ضرورتی دینی شمرده می شود. بر این اساس بر زنان نیز تکلیف از در صحنه های سیاسی همواره حضوری فعال داشته باشند. امام خمینی رحمت الله علیه از بانوان ایران می خواهد همان گونه که فعالانه در مبارزه های ضد رژیم شرکت داشته اند در دوران تثبیت سیاسی نظام اسلامی نیز با فعالیت های سیاسی خود به صورت گسترده ادامه دهند و می فرماید امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست. زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی هم دوش مردها باشند. مهاجرت زنان به همراه مردان و هجرت آنان از مکه به حبشه و مدینه نوعی اعلام مخالفت آشکار با حاکمان ستمگر زمان بود و از جمله فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان در عصر پیامبر خدا به شمار می آمد. علاوه بر این در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زنان اجازه داشتند نمایندگان خود را به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بفرستند و پرسش ها و خواسته های خود را بیان نمایند. همچنین می توانستند همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نمازهای جمعه و جماعت و نمازهای عید فطر و قربان شرکت کنند. طبق منابع تاریخی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمان را به آموزش معارف اسلامی به بانوان اختصاص می‌داد و در محافل علمی آنان حضور می‌یافت. همسران رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیز در جایگاه استادی جلسات را برای علم آموزی زنان ترتیب می‌دادند. از همین رو کتب حدیث روایی احادیث متعدد را ام سلمه، اسماء بنت یزید، میمونه، حفصه و ام حبیبه همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند و همه اینها نشان دهنده حضور فعال بانوان در عرصه های علمی است. در صدر اسلام زنان حتی در جنگ ها و در پشت میدان جنگ نقش گسترده داشتند. زنان هنگام جنگ در رساندن آب و غذا به لشکریان و تهیه دارو نگهداری از مهمات جنگی و توزیع آن میان سپاه و نیز حفاظت از وسایل رزمندگان و تعمیر لوازم و ابزار جنگی حضور فعال داشتند. با اینکه شرکت در جنگ جزئی وظایف زنان نبود، آنان برای انجام وظیفه نظامی به جبهه می رفتند. مصداق دیگر حضور علمی و اجتماعی زنان در مشارکت های حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم جلوگر است. ابن ابی الحدید از شارحان اهل سنت کتاب شریف نهج البلاغه به نمونه از این حضور فعالانه اشاره کرده می گوید. محفل درس حضرت زینب سلام الله علیها زمان رونق گرفت که همراه پدرش به کوفه آمد. زنانی کوفه وقت متوجه علوم و کمالات حضرت زینب سلام الله علیها شدند، نمایندگان نزد امام علی علیه السلام فرستادند و اجازه خواستند که از محضر دختر ایشان استفاده کنند. حضرت نیز اجازه داد و با شروع تدریس زینب سلام الله علیها تحول علمی عجیب در میان زنان کوفه به وجود آمد. نقش مؤثر حضرت زینب سلام الله علیها در واقع عاشورا را باعث ماندگاری این واقعه عظیم کرد. ایشان اقدامات کلیدی و اساسی را انجام داد که مهمترین آنها رساندن پیام عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام به جهانیان بود. حضرت زینب کبرا صلی الله علیه و آله و سلم برای ترویج و تبیین نهضت عاشورا تلاش‌های بسیار نمود و اگر خطبه‌های روشنگری ایشان نبود، واقعه عاشورا و ابعاد آن ماندگار نمی‌شد. مرور به خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر اسارت کاخ یزید تا به خوبی نشان می‌دهد که ایشان با اینکه یک زن کاملا با تقوا و با حجاب بود، سیاستمداری عالم، عارف و سخنوری جامع و کامل بود. بدین ترتیب یکی از برنامه‌های تربیتی اسلام بر همه انسان‌ها به ویژه زنان، تربیت اجتماعی آنان و آماده ساختن آنان برای حضور مؤثر و مفید در جامعه است. زنان مانند مردان از این حق برخوردارند که با دیگران ارتباط برقرار کنند و با رشد خود بر جامعه کمک کنند. زنان همچنین باید نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشند و برای اصلاح خود، خانواده خود و نهاد جامعه خود بکوشند. زنان از هر هنر انسانسازی و جامعه سازی برخوردارند و می توانند در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی فعالیت های اثرگذار داشته باشند. دوستانی شنونده، در همینجا برنامه سیمای زن با موضوع تاکید اسلام بر مشارکت سیاسی زنان در جامعه و پایان میرسد. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. خب همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
به من میگفت چرا سر کلاس چرت میزنی؟ اون میخوابیده شده انشتین، درسته؟
بله.
من چرت میزنم، چرا؟ این ایراد را از من میگیره. بعد ما اوج و فرود نداریم در این شکل در رسانه. شما یه هایی میرفتی بالا میومد، با یه میرفتی بالا میومد. ببین کلام من الان به گوش شما نمیرسه. ما یه معیار داریم، یه جای امن صدا داریم، بین این جای منطقه امن تا خط بالای صدا و خط پایین صدامون رفت و آمد میکنیم. یه صدامون نمیزیم بالا، بعد بریم. گوش رو اذیت میکنه این فراز و فرودها و بسیاری از کلمات شنیده نمیشه. امیدوارم با یک آموزش درست در حیطه حرفه‌ای شما رو ببینم.
خیلی ممنونم.
موفق باشی عزیز دلم، براشون دست بزنیم.
میشنویم